گفت که گذرش به روستای برکاده رشت افتاده که میگفت یه روستای قشنگ از توابع بخش کوچستان در استان گیلان که اونجا متوجه میشه یه باغ متروکه و غریب از دور دیده میشود. دلش میخواد درباره این باغ و بنای متروکه که در اون یه باغ هست و یه چیزایی هم که مشخص نیست چی هست دیده میشه که میره که درباره این باغ و این بنای متروکه تحقیق کنه، ولی به باغ راش نمیدن و این دوست ما میره سراغ اهالی قدیمی اون روستا، یعنی روستای برکاده که راجع به اون باغ و بنای متروکه پرسجوی کنه و متوجه میشه که این باغ و بنا متعلق به یکی از قدیمی ترین کارخانجات ابریشمکشی بوده که برای اولین بار اواسط قرن 19 در دوران سلطنت ناصرالدین شاه به وسیله یکی از سرمایه داران گیلان به نام آقا محمد خان رشتی بنا شده و بعد از مدتی فعالیت تعطیل شده و اهالی روستا به این دوست من میگن که در آخرین سال سلطنت ناصرالدین شاه یکی دیگه از تجار به نام حاج امین الضرب دوباره این کارخونه تعطیل شده رو راه اندازی کرد و مدت 20 سال هم فعال بود و بهترین ابریشم‌های کشور رو در این کارخونه تولید می‌کرد. اهالی اون روستا درست گفتند، چون من خودم هم در کتاب تاریخ صنایع عهد قاجار خوندم که در عهد احمدشاه قاجار بیش از 100 کارخونه ابریشمکشی در شمال کشور فعال بودند که رشت به تنهایی خودش 40 دستگاه از ماشین‌های ابریشمکشی رو داشت که در عهد احمدشاه قاجار بیش از 100 کارخونه ابریشمکشی در شمال کشور فعال بودن که خود رشت به تنهایی 40 دستگاه از ماشین‌های ابریشمکشی رو داشت و خالی از لطف ندیدم که امروز براتون حکایت ابریشمکاری و ابریشمچی‌های روزگار قدیم و امروز رو براتون روایت کنم. براتون بگه که حدود 300 سال قبل هم که با فرمان شاه عباس صفوی رشت به عنوان مرکز گیلان انتخاب شد، هم رشت یکی از مراکز بزرگ خرید و فروش نوغان و نوغانداری و تولید نخ ابریشم بوده و اگرچه این روزها کمتر بوی این شغل و صنعت در این ولایت نمیاد، ولی در گذشته های نچندان دور پایتخت ابریشم و ابریشمکاری به حساب می آمده و مردم قدیم این استان به حرفه نوغانداری و تولید ابریشم ارادت خاصی داشتن و البته هنوز هم در برخی از روستاها رعد و برق‌های از اشتغال به نوغانداری و ابریشم بافی دیده میشه و جالبه که براتون بگم که اساساً چینی‌ها هم از قدیم الایام این حرفه رو تأسیس کردن و اونطور که در کتاب ابریشم جهانی نوشته دوناقش روروته اومده، ابریشم الیاف طبیعی از جنس چربی و پروتئینی است که از برخی از انواع اون میشه پارچه درست کرد و پارچه های ابریشمی فاخرترین پارچه های جهان به شمار میان و میگن که تهیه ابریشم از حدود 4000 سال قبل تا توسط چینی ها انجام میشد و یه داستان افسانه مانند هم در ادبیات چینی ها رایجه که میگن روزی از روزها ملکه چین یعنی بانو سیلینگ شی یک پیله ابریشم رو اشتباهاً داخل آبجوشای میندازه که داشته توی اون آبجوش دست روشو میشسته. روز بعد میبینه که تارهای نخی از داخل ظرف بیرون میان. بانوی ملکه از این عمل خوشش میاد و از اون به بعد کرم ابریشم رو نگه میداشته و ازشون نخ ابریشم میگرفته و میگن از همین ابریشم ها تونست برای بافتن لباسی استفاده کنه و البته بقیه مردم چین هم این روش رو یاد گرفته بودن، ولی تا مدت‌های مدید این روش رو به عنوان راز نگه می‌داشتند و به دیگر کشورها و اجانب نمی‌گفتند، تا اینکه ژاپنی‌ها جزو اولین کسانی بودند که تونستن در قرن سوم به این راز مهم پی ببرن و اونها هم موفق شدن از کرم ابریشم تولید کنن و این طور شد که نخها و پارچه‌های ابریشمی تولید شدند و به سراسر جهان راه یافتند که اگه حوصله کنین در ادامه براتون حکایت‌های دیگه هم درباره ابریشمکاری و ابریشمبافی و این شغل محترم و گرامی براتون نقل میکنم. عرضم به حضور یکی که شما عزیزان جان، اونطور که در دیباچه کتاب صنعت ابریشمکاری در جهان اومده، در حدود 550 سال بعد از میلاد جوستین اول پادشاه امپراتوری بیزانس یا همان امپراتوری روم شرقی دو نفر راهب کلیسه ها رو به عنوان جاسوس به چین فرستاد و زمانی که اون دو نفر برگشتن چندین کرم ابریشم رو داخل یک استوانه چوبی با خودشون آورده بودن و به امپراتور نشون دادن و از او خواستن که توسط این کرم و زاد و ولدهایی که توسط آنها انجام میشه کار نوغانداری و تولید نخ ابریشم رو در این امپراتوری توسعه دهند و پادشاه هم با این خواسته اونها موافقت کرد و این گونه بود که ابریشم و نحوه تولید انواع نخ در غرب هم پدیدار شد و امروز هم سرزمین‌های بیزانس یعنی ایتالیای امروزی یکی از بهترین مناطق دنیا در تولید بهترین نوع ابریشم در جهانه و از لحاظ زیبایی و کیفیت برای خودش حرف‌های برای گفتن داره. اما تولید لباس‌های ابریشمی توی کشور ما به دوران قبل از اسلام برمی‌گرده که در اون روزگار دیبا از آن تولید می‌شده، لباسی ابریشمی و ساده اما فاخر و گرانبها، و نوعی هم پاچه حریر از این ابریشم‌ها به دست می‌آمده که به همین خاطر هم نخستین کارخانه ابریشم بافی ایران در عهد رضا شاه به نام کارخانه حریر بافی چالوس در شهر چالوس ایجاد شد که اگه گذرتون به شهر چالوس افتاد حتما سراغ خرابه‌های این کارخانه رو هم از اهالی چالوس بگیرید. دیگه سال هاست که توی اونجا چیزی تولید نمیشه و ساختمونش و اون باغ متروکش متاسفانه یک منظره ناخوشایندی برای آدم تولید میکنه و خلاصه که آدم از دیدن اینجور اتفاقها ناخودآگاه دلش میگیره و خدا کنه که به زودی این کارخونجات باز هم فعال و احیا بشن. عرضم به حضورتون این که میگن نخ ابریشم رو کسی تولید نمیکنه بلکه کرم ابریشم تولید میکنه، راست و درسته. نخ ابریشم توسط حشره کوچکی به نام کرم ابریشم تولید میشه و کرم ابریشم با تولید نخ به دور خودش پیله ای درست میکنه و هر قدر هم که پیله بزرگتر میشه کرم هم بزرگتر میشه و زمانی که پیله به اندازه کافی بزرگ شد اونو توی آبجوش میاندازن و میجوشونن و در این مرحله کرم داخل پیله میمیره و ابریشم به دست میاد و اگه کرم ابریشم در داخل پیله به رشد کامل رسیده باشه به یه پروانه تبدیل میشه و از پیله خارج میشه و پرواز میکنه و میره به آسمون. ابریشمکارا میدونن که هر کرم ابریشم ماده در اوایل فصل تابستون حدود 500 تا تخم روی برگ درخت توت میذاره و بعد از گذشت 10 روز بچه های کرم کوچیک ابریشم که بهش میگن لارو از تخم‌ها بیرون میان و روی بدن برگ های درخت توت رشد میکنند و از اون تغذیه میکنند. ابریشم در واقع از مایه‌ای که از سوراخ کوچیکی که توی دهان این کرم هاست ترشح میشه و به دست میاد. کرمای ابریشم اون پیله ها رو حدود 25 روز میسازن و میگن که حدود 1/5 وزن پیله رو خود ابریشم تشکیل میده. پیله های کرم ابریشم در آب جوش کشته میشند و بعد از اون ابریشم رو میتابند و از هر پیله در حدود 500 الی 1300 متر نخ ابریشم تولید میشه که استحکام هر نخ ابریشم به اندازه یک سیم استیلی است که هم اندازه خودش به وجود اومده باشه یا تار شده باشه و به این دلیلی که میگن یکی از قوی ترین و کارآمدترین لباس های دنیا به شمار میاد و در طبقات اشرافی هم از اونها خیلی استفاده میشه. جونم براتون بگه که این که ما ایرانی ها چطوری به این حرفه و شغل و صنعت دسترسی پیدا کردیم نیاز به چند ساعت وقت داره که متاسفانه من با زیر وقت و شتاب وقت و کمبود وقت همیشه روبرو هستم و تا میخوام بگم کی بود کجا بود فرصتم تموم میشه. به این خاطره که به طور تیتروار اشاره میکنم که عبور جاده ابریشم از نوار شمالی کشورمون و محموله های ابریشمی که از چین به سمت کشورهای اروپایی حمل می شدن موجب آشنایی ایرانی ها با ابریشم و ابریشمکاری و موجب ایجاد ترویج صنعت نوغانداری در شمال کشورمون شد و از اون به بعد این حرفه و صنعت ماجراها و مسیرهای عجیب غریبی رو طی کرد تا امروز که ما می‌بینیم پدیده‌ای به نام ابریشم مصنوعی برخورد کردیم و صاحبان صنایع محترم فعالیت زیادی در عرصه ساخت ابریشم مصنوعی دارند. ولی از همون ابریشم‌های طبیعی که در خطه شمال کشورمون تولید می‌شد هنوز هم شال و چادر شب و دستمال و روسری و عرقچین و گاهی قالی و قیتون و پیراهن زنانه و شلوار و کلاه زنانه و جلیقه زنانه و سفره میبافند و خیلی هم از اونها استقبال میشه، به خصوص چادر شبهای ابریشمی که پرمصرف ترین محصولات ابریشمی است و اون سالها و این سالها هم هنوز ازش استقبال میشه. ولی امروز دنیای ابریشمی دست ریونها یا همون ابریشمهای مصنوعی افتاده که از یک ماده پلیمری به نام سلولوز به دست میاد که خودش از خمیر چوب یا نخ گرفته شده و خیلی شبیه ابریشمهای طبیعی است. این ریونها یا ابریشمهای مصنوعی در دهه 1860 که صنعت ابریشم طبیعی در فرانسه با بحران مواجه شده بودند اختراع شدند و میگن فرانسه در سال 1855 میلادی موفق شد اولین روش ها رو برای تولید فیبر از سلولوز تجربه بکنه و اونو به نام خودش به ثبت برسونه و تا 40 سال بعد از اون با استفاده از همین ماده ابریشم مصنوعی تولید شد و در سال 1925 به عنوان یکی از صنایع مطرح فرانسه فعالیت داشتن. البته حکایت های دیگه هم هست که میگه در سال 1920 میلادی یک محقق فرانسوی به نام چاردونت در مطالعه روی کرم ابریشم و نحوه تولید ابریشم طبیعی توسط کرم ها تونست اولین ابریشم مصنوعی رو تولید بکنه. اون با استفاده از ساقه درخت توت موفق به این کار شد و اسمش رو هم گذاشت ریون، یعنی ابریشم مصنوعی یا ابریشم ساخت دست بشر. جونم براتون بگه که فرصت من تموم شد و وقت نشد که بگم براتون که یکی از مراکز مهم ابریشم فروشی تو تهران سرای ابریشم در چهارراه سیروسه و یکی از مراکز عمده خرید و فروش ابریشم در بندر چاهبهاره که یک پاساژ بزرگش 250 تا مغازه داره و هر 250 تاش به خرید و فروش ابریشم مشغول هستن. و تا فرصت هست همینجور هول هولکی بگم امروزه هم مراکز عمده تولیدات ابریشمی توی استان گلستان در مینودشت، رامیان، بایندور، پیشکمر، قازانتپه، شارلیق و بخش بوقاش در ناحیه جرگلان در استان خراسان شمالی و البته اکثر روستاهای خراسان شمالی و بجنور رواج داره و شما میتونید برای خرید یا تهیه انواع ابریشمی که دلتون میخواد به مغازه ها یا سایت هایی که در مینودشت و رامیون و پیشکمر و در قازانتپه و شارلیق هستند پیام بدید و با اونها مرتبط بشید و اون چیزی رو که میخواید بگید براتون ارسال کنند. خب عزیزان عزیزم، الهی که حسن فرازمند فدای یکی که شما بشه، اینم از فرصت ظریف و ابریشمی امروزمون که خیلی زود گذشت. ایشالله تا فرصت بعد و حکایت ها و روایت های دیگهی درباره یک شغل دیگه شما رو به خداوند روزی رسان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.
فراخوان دریافت مقالات پنجمین جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک.
محورهای پیشنهادی برای مقالات:
رادیو و مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه،
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران،
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی، رادیو گذشته حال آینده، رادیو و پادپخش، رادیو و مخاطب پژوهی، رادیو و رسانه‌های صداپایه، رادیو و بازنمایی سبک زندگی، رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی، رادیو و آموزش،
ضرورت‌ها و کارکردها.
بنده مقالی برتر هیئت داوران
جایزه و لوح تقدیر تعلق می‌گیرد. مقالات برگزیده در نشریه‌های علمی پژوهشی معتبر منتشر می‌شود.
مهلت ارسال چکیده مقاله
15 دی ماه 1404.
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی pejvakfestival.ir مراجعه نمایید.
وقت شما بخیر. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی یکایک شما شنوندگان عزیز. همچنان از موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراه شما هستیم، شبکه رادیویی اقتصاد. و حالا نوبت میرسه به ماجراهای آقای سپرده با این موضوع: قیمت هر پرواز بارورسازی ابرها اعلام شد. بشنویم.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟ نه
باشه باشه، گرفتم. ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
یک مسئول میگوید هزینه بارور کردن ابرها هر بار 1 میلیارد تومان می شود. تا حالا می دونستید؟
من هرگز نخواستم از خودم و یا بستگان خودم تعریف کنم. بنده همیشه گفته بودم، الانم میگم، 1000 سال دیگه هم خواهم گفت که ما اگر کاری را انجام میدهیم، ما اگر زحمتی میکشیم، ما حتی وقتی در منزل هستیم، وقتی کنار خانواده میگیم و میخندیم، باز داریم به مردم خدمت میکنیم.
احسنت، آفرین.
اما چرا؟ چرا ما در همه احوال مشغول خدمت هستیم؟ چرا لحظه ای از خدمت، از نوکری، از گماشتگی، از امر برگ مردم غافل نمیشیم؟ چرا؟ خدا رفتگان همه رو بیامرزه. مرحوم عبوی همیشه به من میگفت از من به تو نصیحت، همیشه و همه جا کمک، در همه جا.
احسنت، آفرین، مرحبا.
من بعد از پدر کمک هم 2 برابر شد. بنده دوست داشتم این مسائل رو نزد عموم به زبون بیارم.
عموم نه، عموم.
لابد میپرسید چرا؟ برای اینکه عموم فوری برای عموم تعریف میکرد، یعنی به هر کی میرسید تعریف میکرد. تا اینکه یه روز به عموم گفتم عمو جان، میدونم نیت شما خیر هست، میدونم هر چی میگی از شدت دوست داشتن و علاقه است، ولی من خجالت میکشم، آب میشم، احساس بدی بهم دست میده، کلا حال نمیکنم.
احسنت، آفرین، تشویق.
شما یه عمو داری از خودت کوچیکتره؟ اون وقت این حرفا چیه؟ یه توپق زدی؟ عمومو گفتی عموم؟ یک کلوم عذرخواهی میکردی و تموم؟
داداش، عموی منه، منم برادرزادشم، تو این وسط چی کاری؟ عزیزان من، دوستان، همکاران، موافقان و مخالفان، از من به شما نصیحت: اگه کمک میکنید، اگه باری از دوش کسی برمیدارید، بی سر و صدا انجام بدید. اگه لطف میکنید، بی هیاهو لطف کنید. اگه دستگیری میکنید، اگه میبخشید، اگه گذشت میکنید، اگه راه میسازید، اگه چاه میسازید، یعنی چاه حفر میکنید، اگه سنگی از سر راه برمیدارید، اگه به یک مرد یا زن سال خورده کمک میکنید از خیابون رد بشه، اگه یه جوونو برای وام ازدواج به بانک معرفی میکنید بگید.
آه نگید.
بگید ولی آه نگید.
آه داری مسخره میکنی؟ باشه خیالی نیست، این هم بگذرد.
سپرده سپرده دلتو برده.
بیمهن یعنی شما ابرا رو بارور میکنی یه میلیارد؟
گرونه.
خودت چی میگی؟ به نظرت یه میلیارد ارزونه؟
بازارش همین آخ سپرده.
یعنی شما رفتی بازار بارورسازی ابرها؟
نباید میرفتم.
سوال با سوال جواب نده بیمهن.
نوکرم.
ما در بارور کردن ابرها چقدر پیشرفت داشتیم؟ اصلا پیشرفت و جهشی داشتیم؟
ای آخ سپرده از شما بعیده دیگه. ما طوری در بارورسازی ابرها روش کردیم که یکی دو سال دیگه آسمونمون پر میشه از ابرایی که وسط تابستون میان کیپ تو کیپم صف میبندن. بگو واس چی؟
گرفتن یارانه؟
نه.
وام؟
نه.
دست و پا کردن نام؟
داری نزدیک میشی.
اصلا چرا ابر و وسط تابستون باید بیان تو آسمون ما صف ببندن؟
رسیدیم به سوال میلیون دلاری.
فیلم زیاد میبینی بیم الان؟
یه میلیارد زیاده برای اینکه ابرها بارور بشن؟
نه.
نه؟ شما خودت داشتی کله منو میکندی آخ سپرده، الان میگی گرون نیست؟
شما منظور منو نگرفتی. یه میلیارد برای بارور کردن ابرها زیاد که نیست، هیچ صد برابر این قیمت هم وقتی پای مردم و آسایش مردم در میون باشه ارزش داره.
خب بچی؟
بیمحل.
بله بله بله.
این که شما به مردم میگی، این که با گفتن یک میلیارد منت سرشون میذاری، این که مردم رو بدهکار میکنی درست نیست. اگه از جیب خودت هم میدادی حق نداشتی منت بذاری، چه برسه به این که داری از ردیف بودجه پرداخت میکنی. میدونی اگه من لب تر کنم چند نفر میان پول بارورسازی میدن؟ بارور که هیچ، پول هواپیما رو میدن، پول خلبان رو میدن.
برو.
بیا.
مگه میشه؟
معلومه که میشه.
چرا؟ رو چه حساب؟
رفاقت، دوستی. شما اگه همچین رفقایی نداری به من ربطی نداره، من دارم.
زمستان سال 1820 از آن زمستان‌های سخت بود. از نیمه شب تا صبح برف باریده بود. سراسر جزیره گرانزه زیر حریر یک دست سفید پوش شده بود. حوالی
سلام، تو خیابونم. گفتم که میام مرکز شهر. آره آره شلوغه، میگم شلوغه. نه بابا چرا سرسام بگیرم؟ جات خالی، از وقتی راه افتادم دارم کتاب صوتی گوش میدم از ایران صدا. آره خیلی باحاله، خیلی باحاله. برو گوش کن، هر چی بخوای توش پیدا میشه.
ناگهان چشمش به نوشته روی برف افتاد، نوشته ای که رد دو پای ظریف هم کنارش بود. روی برف نوشته شده بود:
شنیدن آغاز داستان است. ایران صدا.
دسترسی به بیش از 9000 کتاب گویای رایگان با صدای گویندگان برتر، فقط با نصب نرم افزار ایران صدا در گوشی شما.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگ و خیس بود، تو باز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
وقت شما بخیر، سپاسگزاریم از همراهیتون. همچنان در ادامه برنامه های رادیو اقتصاد همراه شما عزیزان هستیم و ممنونیم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اگر نظر و پیشنهادی پیرامون برنامه های رادیو اقتصاد دارید، لطفا از طریق شماره 162 و همینطور شماره تلفن گویای رادیو اقتصاد 2786-2098 با ما در میون بگذارید و سپاسگزاریم از همراهی گرم شما. از طریق پیام رسان‌های داخلی هم میتونید با ما در ارتباط باشید به نشانی @